حالت صحت یا خواهد شرایط مجرم آیا محکوم از به حکم معاطات یا خیر؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه به بعضی از صور اشاره دارند، ولی مجموع صور 6 صورت بود که این صور 6 گانه را ما در مقامی این بودیم که بیان کنیم. ظاهرا همه این صور را بیان کردیم، رسیدیم به صورت اخیر و آن عبارت بود از این که طرفین که این عقد فاقد شرط را ایجاد کردند بدون این که انشاء تملیک فعلی داشته باشند یا بدون این که جریان علل عقد اعطا و اخذ از اونها صادر بشود، رضایت به تصرف طرف مقابل در مال شخص دارد. واضح است که این شخص معاطات را با صیغه عقد را با صیغه فاقد شرط اجرا کردند. نمیان بر اساس این که بگن ما چون عقد را ایجاد کردیم ملزمیم به اعطا و اخذ، به ایصال و وصول، بلکه میگن ما کاری نداریم، حالا عقدی باید اجرا بشه. با قطع نظر از او، رضایت و طیب نفس طرفین برای تصرف طرف مقابل در مال او وجود دارد. هر دو راضی هستند که اون چرا که از طرف مقابل به اصطلاح اعطا می شود تصرف کنند. خب در بیع هم عمده همون طیب نفس دیگه، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، تجارتا عن تراز، ترازی میزان هست، طیب نفس میزان هست، اینا که وجود دارد. خب در اینجا جهاتی که باید التفات بشود این است که ما انشاء تملیک نه قولن داریم نه فعلن، اما قولن نداریم زیر این عقد فاقد شرط است، وجودش حل عدمه، اما فعلن نداریم چون فرض ما در این صورت این است که هنگام اعطا قصد انشاء نشده است که ابراز اون انشاء به وسیله فعل بشود. و از طرف دیگرم معاملات از امور انشائیان و قوام معامله به انشاء است، اون قاعده کلی معامله یتتقوم بالانشاء، این به عنوان کبرای کلی. در اینجا نه انشاء فعلی صورت گرفته است نه انشاء قولی. میتونیم بگیم معاملهی تحقق دارد یا نه؟ پس از نظر اون چیزی که قوام معامله بود که عبارت است از انشاء، چون وجود ندارد باید بگیم معامله در اینجا نیست. خب آیا میتوانیم در اینجا که تنها چیزی که موجود است رضایت باطنی طرفین برای تصرف طرف دیگر در مال او، این فقط موجوده؟ در سابق که اوائل بحث معاطات بود این مطلب رو بیان کردیم که برخی قائلن که در باب معاطات رضا صرف باطنی کافی است، حتی به اعطا و اخذم گفتن بستگی ندارد، تعبیر به معاطاتم میکنن اسباب مورد غالب هست، بلا قوام معاطات به همون رضای باطنی است گفتن. اون مسلک را ما کار باید اینجا بحث بکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند، حالا این بیان از صریح عبارتن استفاده نشود، ولی جای تأمل و استفاده هست. که خلاصه در اینجا با توجه به اینکه انشاء نیست، معامله قطعا نیست. یعنی معامله‌ای به حمل شایع وجود پیدا نکرده است. چرا؟ چون ما تتقوم المعامله تو بهی که عبارت است از انشاء موجود نشده است. و صرف رضای باطنی هم که چیزی را داخل در عنوانی از عناوین معاملات قرار نمیدهد. بگیم آقا ما مثلا طرفین رضای باطنی دارن بدون عقد نکاح، میتونیم بگیم این رضای باطنی طرفین این مثلا مورد را داخل در عقد نکاح قرار بدهد، بگید این داخل در مصادیق نکاح هست. خیر، نکاح از معاملات هست، احتیاج دارد به انشاء. و اینجایی که انشاء نشده صرفیتی به نفس باطنیست، فایدهی ندارد. لذا شیخ میفرمایند به مکاسب مراجعه بفرماییم، عنایتی داریم که این مطالب را اگه عرض نکنیم اون چیزی که میخواییم بگیم روشن نمیشود. ادخال هذا فی المعاطات یتوقف علی امرین. یا اگر این قسم رو ما بخوایم داخل در معاطات کنیم، حالا که بیع با ایجاب و قبول لفظی نیست، بخوایم داخل در معاطات کنیم، متوقف بر دو امر است. امر اول، صرف رضای باطنی که در نفس وجود دارد بدون ابراز بالفعل اول لفظ، لفظ هم لفظ صحیح باید باشد، یا بالفعل که در مقام اعطا انشاء تملیک کند. صرف رضای باطنی مرکوز در نفس، بلکه بالاتر بگیم رضای شعنی، حتی اگه فعلیت هم بداره رضای شعنی در مقام اقتضا هم اگر بود ولو به فعلیت هم نرسیده باشد، رضای شعنی کافیست. این یک مطلب. اگر این رو تونستیم درست کنیم و قبول کنیم، میتونیم بیاییم بگیم اینجا این قسمت داخل باشد در معاطات. اما اگر این رو کافی ندانستیم، دیگه جایی نمیماند در این بحث کنیم این داخل در معاطات هست یا نه، قطعا داخل در معاطات نیست. این یک مطلب که باید اثبات کرد. مطلب دوم هم این است که بگیم در باب معاطات شرط نیست انشاء اباحه یا انشاء تملیک به قبض مشروط به قبض نیستن. چون تارتون گفته می شود آقا شرط، یعنی تأثیر انشاء بالعقد اول فعل تأثیرش یتوقف علی القبض، مثل بعض از معاملات که تا قبض حاصل نشود تأثیری در اون معامله نیست. خب اگر مثلا در هبه ملکیت متوقف بر قبض بود، قبل از تحقق قبض نمیتونه بگیم ملکیت فعلیت پیدا کرده است. ملکیت شأنیت دارد، به وجود شأنی موجود شده است نه به وجود فعلی. اگر ما در باب معاطات بگیم ما به طور کل معاطات مشروع نیست، حالا چه بنابر مسلک کسانی که قائلن به اباحه تصرف، چه بنابر مسئله کسانی که قائل به ملکیت هن، بگیم نه انشاء تملیک مشروط است به قبض، نه انشاء اباحه تصرف مشروط است به قبض، صرف وصول عوضین به طرف مقابل کافی باشد. همون مثالی که در اوائل بحث معاطات مرحوم شیخ می زدن برای تقریب این قول، نه که بگیم قبول دارن، برای تقریب این قول ذکر می کردن. حالا ممکنه در اشیای حقیقه این حرف رو ما بزنیم، ولی ما در مطلق معاطات داریم بحث میکنیم، چه نسبت به اشیایی که کم ارزش باشد، چه در اشیایی که بها و ارزش زیادی داشته باشد. اگه تانستیم این دو تا مطلب رو ثابت کنیم، خب اینجا میتونیم نتیجه بگیریم، بگیم آقا رضایت باطنی که هست، وصول العوضین هم که هست، قبض و اقباض که شرط نیست، پس بناهن علا هازا دلیلی ندارد که ما بگیم داخل در معاطات نباشد. اینجا داخل در معاطات می شود. اما اگر در هر دوی این دوتا مطلبی که گفتیم شیخ می فرماید، یا در یکی از این دوتا خدشه وارد شد، اشکال وارد شد، نمی تونیم بگیم اینجا داخل در معاطات باشد. لذا خود مرحوم شیخ میفرمایند و فیه اشکالون، منشأ اشکال را میفرمایند از یک طرف محل نزاع طرفین در باب معاتات که آیا مفید اباحه تصرف است یا مفید ملکیت، جایی است که به هر حال همه خصوصیات و شرایط را دارد، از جمله انشاء اباحه را طرفین قبول دارند، یا انشاء تملیک را انشاء میگن باید بشود، و در مورد بحث ما نه انشاء قولی است و نه انشاء فعلی، و رضای باطنی شیء را داخل در به اصطلاح مصادیق انشاء قرار نمیدهد، و رضای باطنی به حمل شایع انشاء نیست. از این طرف است که باید بگیم که چی؟ این دو امر اگر نه حداقل امر اول مخدوشه. و از طرف دیگر ظاهر عنوان تعاطی در اینجا هست و عمده دلیل هم بر معاطات سیره هست. سیره هم در اینجا زیاد نیامدن فرق بگذارن بین این مورد و سایر موارد که انشاء بالفعل یا به لفظ شده باشد. پس این وجه این است که بگیم این دوتا هم مخدوش نیست و اینا داخل باشن در معاطات. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطلبی را از مفتاح الکرامه نقل می کنن که مرحوم طباطبایی در مقام جمع بین کلام محقق ثانی و شهید ثانی از یک طرف و کلام مرحوم علامه و محقق اول از طرف دیگر، که دو بزرگوار اول یعنی محقق و شهید ثانی حکم به صحت عقد غیر جامعه شرایط کرده اند و گفتن این معاطات هست، ولی دو بزرگوار دوم فرمودن آقا این دوتا داخل در عقد، این مورد داخل در عقد فاسد است و تصرف جایز نیست، و اگر هم تصرف کردند و از بین بردن زامن هستند و زمانم به بدل جعلی نیست، به بدل واقعی است. در مواردی که معامله باطل باشد اگر تصرف از هر یک از دو طرف صادر بشود به حیثی که تلف بشود شی، مضمون است بر عهده او اون شی و زمانم به بدل واقعی خواهد بود، مثل اول قیمه، نه به بدل جعلی که طرفین تعیین کردند. عبارت مرحوم صاحب مفتاح الکرامه این است که می فرماید ان الایصال والاقباض، در همین موردی که عقد فاقد شرایط است، امکان من باب الجری علی مقتضی العقد و من باب ایصال مال الغیر الیه به عقیدت انه ملک بالعقد الفاقد للشرائط فیکون باطلا. فمودن در این چه در این موردی که عقد فاقد شرط است، اگر اقدام طرفین که این فرض بحث ما نیست، اگر عقد کفه دو صورت دارد، اگر اقدام طرفین به اعطا و اخذ از این باب است، میگه وقتی بپرسن به تعبیر بنده بره روشن شدن مطلب عرض میکنم، آقا چرا که کتابی تو داری میدی به طرف مقابل، میگه خب من عقد اجرا کردم فروختم، اون آقا بگن چرا پول داری میدی به این آقا، میگه من برای خاطر اینکه عقد اجرا شده است من باید پول بو بدم، خریدم، خریدار باید پول بده. از باب جری بر مقتضای عقد معناش اینه، بگه ما جریان علی مقتضی العقد بوده، و وقتی که باز به عبارت دیگر بگن آقا چرا کتابی، میگه کتاب دیگه ملک من نیست، من مال غیر است، باید بهش برگردانم، به او بدهم. به مشتری که وقتی میگن آقا پول رو چرا میدی، میگه پول دیگه مال من نیست، شما با این پول کتاب خریدیم، پول حالا مال اون آقای فروشنده است. از باب ایصال مال غیر هست. اگر اینجور باشد میفهم اینجا عقد باطله و اثر نداره، معاطات هم نیست، فیکونو باطله. بعد میفهمد و انکان الایصال و رضا به تصرف مطلقا، کاری به جریان علی مقتضی العقد نداره، نه مطلقه. میگه اصلا بگه نقد باطل میخوام میگه باطل باشه. ما گفتن اگر میخواین چیزی به یکی دیگه معامله کنیم باید یک عقدی بخونین، خوندین حالا باطل، ولی من رضایت دارم تصرف کنه در کتاب. اونم میگه آقا من راضیم تصرف کنه در این پول. رضایت اونها مبنی بر عقد نیست که چون عقد اجرا کردن لذا باید بپردازن، نه، ایثارشان مبنی بر رضای مطلقی است که طرفین نسبت به تصرف طرف مقابل دارند. اگر این باشد میفرماید سواء کان العقد فاسدا ام لا فیکون صحیحا و معاتاتا. پس در مفتاح الکرام میفرماید این صورت دوم، این صورت ششم که محل بحث ما الان هست، اینجا داخل در معاتات است، داخل در معاتات است و صورت اولا را از معاتات خارج کردن، اونجایی که جریان علی مقتضی العقد باشد. پس مورد بحث ما را در مفتاح الکرامه داخل در معاتات میداند. چرا؟ چون ما بحث ما در اینه که طرفین معامله را با عقد فاقد شرط انجام دادن اما رضایتشان منوط به عقد نیست. با قطع نظر از عقد رضایت دارن، حالا آمدن همراه اون رضایت دیگه عقدم که فاقد شرط اجرا کردن. خب این چجوری جمع میشود؟ فهم اون دو بزرگواری که فرمودن این فاسد است، نظرشون به اونجایی است که ایصال و وصول، اعطا و اخذ بر اساس جری علی مقتضی العقد باشد، این جمعه. و اونجایی که اون دو بزرگواری که میفهمن اینها باطل هست، معاتات هست، ناظر به اونجایی که این اعطا و اخذ از باب جری بر مقتضای عقد نباشد بلکه رضای باطنی است. ولی این جمع بسیار واضح است که جمع سالمی نیست. چرا؟ جهتش این است که شما موضوع بحث رو عوض کردید. کلام محقق و شهید ثانی با محقق اول و علامه در موضوع واحد است که با هم اختلاف نظر دارن، ولی اگر اونا در یک موضوع بحث کنن و این دو نفر در موضوع دیگه، اصلا نزاع نیست، نزاع لفظی میشه در واقع. چرا؟ چون مورد نزاعشان فرق دارد. شما میفرمایید اونایی که میگن آقا معاتات هست اونجاییست که رضای مطلق باشد، اونایی که میگن که معاتات نیست و فاسد است، یعنی رضا معلق بر عقد باشد و منوط به عقد باشد، ما میگیم در همون جایی که مطلق است اینها دو جور بحث کردن، دو نفرشان فرمودن باطل، دو تاشان فرمودن معاتاته. اینجا باید حل بگه. اگه اینجا رو تانستین با حفظ این موضوع، موضوع بحث و محوریت بحث که رضایت طرفین مطلق است و اقدام به اعطا و عقد علی مقتضی العقد، جریان علی مقتضی العقد نیست، اینجا رو اگه تانستین جمع کنین بین کلمات این دو طرف، خب فهوبه. ولی این جمع نشد که بگیم مورد نفی جاییست و مورد اثبات یک جایی دیگر، این اصلا تغییر موضوع دادن است و بلکه خلاف نظر اوناست. چون هر چهار نفرشان در موردی دارن بحث میکنن که طرفین رضای مطلق دارد و عقد فاقد شرطی هم بود ازشان صادر شده است، اما رضای باطنیشان به تصرف طرفین نسبت به عوضین وجود دارد و بدون هیچ شرط هم هست. اینجا رو چه باید گفت؟ این که تمام شد، شیخ رضوان الله علیه میفرمایند در این مورد باید ما این دو تا مطلبی را که گفتیم تصحیح کنید. اگر اینها را درست کردیم میشه نتیجه گرفت، اگر نه اینجا نتیجه نمیگرفت. فعلا چون روز اول از همین مقدار کفایت یه مطلب بیاد تو ذهن، ان شاء الله فردا دیگه ادامه بحث را عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.